رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. کافه خبر. به نام پروردگار مهربان، سلام، شب بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم به مدت 30 دقیقه با کافه خبر امشب همراه شما. در کافه خبری امشب مطابق معمول هفته‌های گذشته بخش‌های مختلفی تقدیمتون میشه، مثل منتخبی از خبرهای رادیو سلامت، میز تحلیل، میز خبر و میزهای اختصاصی روزهای یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه. میز اختصاصی روزهای یک شنبه میز شماست که به خبرها و درخواستهای شما از مسئولان میپردازه. میز اختصاصی روزهای دو شنبه میز کاملا محرمانه است که مربوط میشه به خبرهای آسیبهای اجتماعی، و میز اختصاصی روزهای سه شنبه هم میز شیشه‌ایه که به پربازدیدترین خبرهای فضای مجازی میپردازه. میز تحلیل امشب مرجان قندین با شما درباره غربالگری شنوایی نوزادان صحبت میکنه و میز شمایه امشب هم اختصاص پیدا کرده به سرمایه گذاری در زمین با کاهش پلاستیک. اما اولین میز کافه امشب میز پیشخوان. اگر درباره نوشنوایی نوزادان صحبتی دارید، شما میتونید از طریق 3102 سوالاتتون رو مطرح کنید تا ما هم سر میز تحلیل از مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی بپرسیم. همچنین درباره سرمایه‌گذاری در زمین با کاهش پلاستیک هم سر میز شما صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. اما برسیم به اخبار رادیو سلامت که از سه برنامه افق روشن، کافه خبر و به زندگی سلام کن انتخاب شده. معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتای انتظامی کشور گفت افراد مشهور و فعالان حرفه‌ای سرشناس فضای مجازی وظیفه مهمی دارند، چه بسا ناخواسته و غیر تعمدی توسط برخی از این افراد در چرخه مورد بازنشر قرار بگیرند. سرهنگ پاشایی در برنامه افق روشن اشاره کرد که باید حتما از واقعی بودن این اخبار اطلاع پیدا کنیم و بعد اقدام به اظهار نظر و بازنشر کنیم. خبر بعدی سر میز اخبار رادیو سلامت اختصاص پیدا کرده به برنامه به زندگی سلام کن. مدیر کل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت از روند رو به افزایش مبتلایان به دیابت بعد از همه‌گیری کرونا خبر داد. افشین استوار با بیان اینکه تغییر سبک زندگی و تغذیه افراد رو در معرض ابتلا به دیابت قرار میده گفت عمده افرادی که در مرحله حاد کرونا بودند در معرض ابتلا به کرونا قرار داشتند و از این رو غربالگری دیابت حتما توصیه میشه. و آخرین خبر سر میز منتخبی از خبرهای رادیو سلامت اختصاص پیدا کرده به برنامه کافه خبر. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هیچ مجوزی برای فروش اینترنتی و مجازی دارو صادر نکرده گفت عمده داروهای عرضه شده در این فضا تقلبی و قاچاق هستند. فروش هر گونه دارو به صورت اینترنتی ممنوعه و سودجویان با کمک پلیس فتا شناسایی میشن. اما میز تحلیل یکی از اون میزهای پرطرفدار کافه خبری ماست. این کافه روزهای یک شنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته 23 تا 21 بهتون تقدیم میشه. امشب مرجان قندی همکار خوبم درباره غربالگری شنوایی نوزادان باهاتون صحبت میکنه و شما هم اگر سوالی دارید ارسال کنید از طریق 3102 و من در بین گفتگو با مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی حتما سوال شما رو مطرح میکنم. خانم قندی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز بخیر باشه. بله، همطور که شما خدمت شنوندگان عزیز عرض کردید، موضوعی که برای امشب انتخاب کردیم غربالگری شنوایی در نوزادانه.
بله.
سال هاست که به همت سازمان بهزیستی کلیه نوزادان تازه متولد شده از نظر شنوایی غربالگری میشن و خب اهمیت داره که به موقع شناسایی بشه. در بله. لحظه میخوام همراه بشیم با سرکار خانم دکتر افروز صفاری فرد، مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی. سلام، شب شما بخیر باشه.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادات همگی در خدمتتون هستم.
بزرگواری در خدمتتون هستیم. خانم دکتر، در خصوص اهمیت غربالگری شنوایی و شناسایی به موقع اختلالات شنوایی در نوزادان بفرمایید.
بله. خب یکی از در واقع اختلالاتی که منجر به معلولیت میشه اختلالات شنوایی هست که این اختلالات شنوایی رو اگر که بتونیم به موقع تشخیص بدیم میتونیم از معلولیت نوزاد و کودک جلوگیری بکنیم. در همین لحاظ از سال 84 غربالگری شنوایی جز برنامه‌های سازمان بهزیستی قرار گرفته و نیروهای غربالگر ما در زایشگاه‌ها و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشت تا پایگاه‌هایی که در استان‌ها توسط بهزیستی استان‌ها در نظر گرفته شده مستقر میشن و نوزاد رو تا قبل از یک ماهگی غربال میکنن.
بله.
اگر که در واقع شناسایی شد نوزادی که اختلال داره تا 3 ماهگی تشخیص براش گذاشته میشه و تا 6 ماهگی هم مداخلات توانبخشی رو دریافت میکنه. حالا این مداخلات توانبخشی میتونه تجهیز سمحک باشه، میتونه تربیت شنیداری باشه، میتونه کاشت حلزون باشه که این در واقع در این پروسه زمانی، در این زمان طلایی که وجود داره میتونیم نتایج خیلی خوبی رو بگیریم و کودک رو در واقع از معلولیت شنوایی نجات بدیم.
بله. حالا با توجه به اینکه بیش از 17 سال هست که این طرح داره اجرا میشه، در واقع چقدر از این کودکانی که مورد غربالگری قرار گرفتند ناشنوا یا کم شنوا بودند و این اختلال در اونها شناسایی شده و به موقع تحت درمان قرار گرفتند؟
بله، ما از سال 84 که برنامه رو شروع کردیم تا تا الان حدود 12 میلیون کودک بالغ بر 12 میلیون کودک غربال شدن که از این تعداد حدود 39 هزار کودک دارای اختلال شنوایی شناسایی شدن و ما تونستیم 39 هزار کودک رو از معلولیت نجات بدیم. هر ساله حدوداً مثلا آمار سال 1400 رو خدمتتون بگم ما حدود 1 میلیون نوزاد رو تونستیم غربال کنیم و پوشش خیلی خوبی بوده. حدود 92% نوزادانی که به دنیا اومدن رو توسط نیروهای غربالگر ما غربالگری شنوایی شدن و سالانه حدود 3000 تا 3100 کودک هم شناسایی میشه که خدمات مداخله‌ای رو دریافت میکنن. سازمان بهزیستی در ارائه خدمات مداخله‌ای هم در واقع خانواده‌های نیازمند رو حمایت میکنه از نظر کمک هزینه سمعک، کمک هزینه خدمات توانبخشی و کاشت حلزون. و برنامه‌ای که ما برای غربالگری داریم به دلیل پیگیری‌های متعددی که تا چند سال انجام میشه جز برنامه‌های موفق بوده و در جز 7 کشور در واقع با رتبه بالا هستیم از نظر WHO که تونستیم این برنامه رو با موفقیت اجرا کنیم.
شما فرمودید که در سال 92 در سال 1400 بیش از 92% کودکان غربال شدن. اون 8% که میس شدن خانواده ها مراجعه نکردن یا اینکه دلیل خاصی حالا بوده که شما خودتون در جریان؟
8% عمدتاً به بیمارستان های شهر تهران برمیگرده.
بله.
بعضی از بیمارستان هایی که توی شهر تهران وجود داره این تعامل و همکاری رو با سازمان بهزیستی نداشتن برای اینکه نیروهای غربالگر بتونن توی زایشگاه ها مستقر بشن.
بله.
و در همچنین مواقعی باید خانواده ها به پایگاه هایی که ما خارج از بیمارستان ها داریم و برای این کار هست مراجعه کنن که گاهی اطلاع رسانی به خوبی انجام نمیشه و در واقع اون تعداد از غربال جا میمونن.
دلست.
و البته برنامه های غربالگری ما چه غربالگری بینایی چه غربالگری شنوایی هیچ کدوم اجباری نیست. به همین دلیل ما هیچ وقت نمیتونیم که برنامه های غربالگری به 100% برسیم.
بله.
و این در حالی هستش که اصلا غربالگری بالای 85% جزء عملکرد بسیار خوب قلم داد میشه و ما در این زمینه عملکرد خوبی داشتیم. حتی در سال 99 با وجود بیماری کرونا و با توجه به اینکه خیلی از بیمارستان ها در واقع به دلیل مراجعین کرونایی خیلی از بخش های دیگر رو غیر فعال کرده بودن، با این وجود ما باز هم بالای 85% رو پوشش داشتیم.
بله خب خدا رو شکر. خانم دکتر به عنوان سوال آخر بفرمایید که در صورت عدم تشخیص چه باری بر سازمان بهزیستی تحمیل میشه و یارانه‌ای که برای کمک هزینه تجهیزات مورد نیاز این بیماران استفاده میشه چقدر هست؟ فکر می‌کنم خیلی زیاد هست. مثلا کاشت حلزون اطلاع داریم که خب خیلی مبلغ بالایی میبره برای هر فرد.
بله. ببینید اگر که این فرد به موقع شناسایی نشه این دچار کودک دچار معلولیت شنوایی
بله.
و به همین دلیل نیاز داره که حداقل به مدت 5 سال از مراکز آموزشی توانبخشی استفاده کنه و 5 سال هم از مراکز حرفه آموزی توانبخشی بله. استفاده کنه. یعنی جمعاً حدوداً 10 سال باید از خدمات توانبخشی و توانبخشی استفاده بکنه و یارانه این که دولت برای خدمات توانبخشی به مددجویان نیازمند توسط سازمان بهزیستی پرداخت میکنه مبلغ بین 1,200,000 تا 1,300,000 ماهانه هستش و این یک رقم درست میشه که بابت این موضوع در واقع هزینه خواهد شد. ولی که اینکه وسایل کمک توانبخشی که باید استفاده بکنن مثل سمعک که با توجه به افزایش قیمت ها الان سمعک ها حدود از 2 میلیون به بالا سمک تهیه میشه بر اساس نیاز هر فرد که قاعدتا نیاز کودکان به سمک های به خصوصی هست که با قیمت های بالاتر از این باید تهیه بشه.
درسته. خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر افروز صفاری فرد، مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی. شبتون بخیر بشه.
شب شما هم بخیر. خدا نگه.
خدا نگهدارتون. همونطور که خانم دکتر عرض کردن
بله.
به هر حال غربالگری اهمیت زیادی داره. امیدواریم بتونیم به پوشش 100%
برسیم،
چون ممکنه در اون 8% که مراجعه نکردن هم به هر حال تعدادی کودکانی باشن که اگر به موقع تشخیص داده بشن قابل درمان باشن.
انشاءالله به امید اون روز دعا میکنیم و البته امیدواریم که واقعا وضعیت
تسهیلات برای این افراد هم بهتر بشه.
انشاءالله.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
میز خبر. رسیدیم به میز خبر کافه خبر. سر این میز هم خبرهای متفاوتی رو تقدیمتون میکنیم. اولین خبر راجع به وزارت بهداشت هست و خرید واکسن خارجی. وزارت بهداشت از آبان 1400 تا کنون خرید واکسن خارجی نداشته. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد وزارت بهداشت از آبان 1400 تاکنون هیچ گونه خرید واکسن خارجی نداشته و خرید واکسن‌های داخلی مطابق قرارداد با شرکت‌های داخلی انجام می‌شود. خبری هم بشنوید راجع به طرح نسخه نویسی الکترونیک. اجرای کامل طرح نسخه نویسی الکترونیک تا پایان امسال. معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت با همکاری 3 وزارتخانه بهداشت، ارتباطات، اطلاعات و بیمه ها طرح نسخه نویسی الکترونیک تا پایان سال جاری کامل اجرا خواهد شد. کمترین رعایت فاصله گذاری در مدارس. بنابر اعلام وزارت بهداشت، میانگین درصد رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی کشور از 17 تا 31 فروردین 48.5% بوده که سالن‌های سینما و تئاتر با 85.71% بیشترین و مدارس با 35.78% کمترین میزان رعایت را داشتند. میانگین استفاده از ماسک در شاغلان و خدمتگیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استانهای کشور از 24 تا 31 فروردین 50.66% بوده که بیشترین میزان رعایت در استان هرمزگان با 75.27% و کمترین میزان رعایت در گیلان با 42.41% بوده. کاهش پوشش بیمه خدمات آزمایشگاهی در سال 1400 و افزایش پرداخت از جیب مردم خبر دیگری است که سر میز خبر تقدیمتون میشه. وزارت بهداشت اعلام کرد متاسفانه در سال 1400 به دلیل رشد نیافتن متناسب تعرفه بخش دولتی در مقایسه با تعرفه بخش خصوصی، پوشش بیمه پایه خدمات آزمایشگاهی در بخش خصوصی که حدود 70% خدمات آزمایشگاهی رو بر عهده داره از 35 به 22% کاهش پیدا کرده که به معنی افزایش پرداخت از جیب مردمه. درخواست جذب 100,000 نیرو در وزارت بهداشت. مدیر کل منابع انسانی معاونت توسعه وزارت بهداشت درباره وضعیت استخدام در وزارت بهداشت پیگیری برای جذب 100,000 نفر نیرو در این وزارتخانه را توضیح داد. امشب سومین شب از لیالی پرفیض قدره و فردا مدارس با 2 ساعت تأخیر باز میشن. مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه اعلام کرد با توجه به مسببه هیئت دولت و در راستای بهره‌مندی هرچی بیشتر دانش آموزان از فیوزات معنوی سومین شب از لیالی قدر، فردا دوشنبه 5 اردیبهشت فعالیت آموزشی مدارس با 2 ساعت تأخیر انجام میشه. اما کدام مراکز معاینه فنی برای تاکسیرانان تهران رایگانه؟ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در اطلاعیه اعلام کرد در سال 1401 هزینه مراجعه اول معاینه فنی تاکسی‌های شهر تهران در 8 مرکز رایگانه. تاکسی‌های فعال پایتخت می‌توانند با در دست داشتن پروانه تاکسیرانی معتبر که از طریق سامانه سیما تاکسی سازمان قابل استعلام و کنترل هست با مراجعه به مراکز معاینه فنی بیهقی، سراج، القدیر، شقایق، دماوند، چمران، نیایش و آبشناسان از این امکان بهره مند شوند. بیست و 51 دقیقه است و میرسیم به میز شما، خبرها و درخواستهای شما از مسئولان. موضوع میز شمای این هفته سرمایه گذاری در زمین با کاهش پلاستیک هست. همونطور که میدونین 2 اردیبهشت مصادف با 22 آوریل به عنوان روز جهانی زمین پاک نامگذاری شده که از مهمترین رویدادهای زیست محیطی جهان به شمار میره و فرصتیه برای ارتقاء دانش و آگاهی عمومی در مورد مسائل محیط زیستی و البته ترویج فرهنگ حفاظت از زمین. شعار امسال سرمایه گذاری در زمین با کاهش پلاستیک رو فراموش نکنید. آلودگی های بسیاری زمین رو تهدید می کنند، به خصوص آلودگی های سفید یا همون پلاستیک ها. در همین حوزه می خواهیم با آقای دکتر محمد علیزاده، مدیر تحقیق و توسعه گروه فروردین پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و از کارشناسان حوزه پسماند صحبت کنیم. آقای دکتر علیزاده، خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، طاعتتون قبول.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و همه عزیزان شنوندگان محترم.
درود بر شما. خواهش میکنم، شعار امسال روز جهانی زمین پاک سرمایه گذاری در زمین با کاهش پلاستیک هست و این آلودگی های سفید به نوعی روزگار ما رو سیاه کردن. سرانه مصرف و تولید پلاستیک در ایران و جهان به نظر شما چقدر هست آقای دکتر علیزاده؟
خب ببینید، بحث پلاستیک ها با زندگی ما عجین شده.
بله متاسفانه.
متاسفانه باید بگم که اصلا زندگی امروزی ما سبکش به نوعی تغییر کرده که بعضی چیزها رو واقعا نمیشه حذف کرد.
بله.
و مصرف پلاستیک ها در واقع در هم دنیا و هم در کشور ما مصرف قابل توجهیه و عددهای نجومی هستش، از 42 میلیون تن در سال و یه عدد رقم هایی که ما متاسفانه وقتی که بیشتر دقت میکنیم میبینیم اطراف ما رو کلن پسماندهای پلاستیکی فرا گرفته، چه در طبیعت که میریم مواجه هستیم با این موضوع، در منزل هم که وقتی خرید میکنیم موقع خرید کاملا مشخصه که چه حجم پلاستیک رو ما همراه با کالاها و محصولاتی که از بازار تهیه کردیم اینها رو وارد منزلمون میکنیم و نهایتا میسپاریم به فرایند انتقال زباله و دوباره برمیگردونیم به طبیعت. در واقع از کل پسماندهایی که در هر روز در کل کشور تولید میشه توسط جمعیت کشورمون چیزی حدود 52,000 تن در روز ما پسماند داریم تولید میکنیم که حداقل 10% از اینها پلاستیکایی هستن که همراه با کالا دارن دست میشن.
بله.
و این عدد رقم خیلی عدد رقم بالایی هستون. متاسفانه در فرهنگ ما هم زیاد به این موضوع پرداخته نشده که سعی کنیم پلاستیک کمتری تا حد امکان. بعضی اوقات روی بعضی از در واقع جلسات و دورهای آموزشی این رو عرض میکنم خدمت دوستان بعضی چیزا رو نمیشه حفظ کرد. ما مثلا در بخش پزشکی خب مجبوریم از در واقع محصولاتی که به شکل لازم هست برای رعایت بهداشت استفاده کنیم. ما هیچ موقع سرم قندی نمکی رو ما نمیتونیم توی چیز دیگه غیر از پلاستیک بریزیم، حتما باید یه گرد دارویی داشته باشه. اما طبیعتا بحث نحوه خرید، سبک زندگی خودمون رو در منزل میتونیم به نحوی تغییر بدیم که در واقع مصرف کمتر پسماند بتونیم اثرگذار باشیم در محیط زیستمون. خب طبیعتا بحث پلاستیک هم انقدر اهمیت پیدا کرده که شعار جهانی روز زمین پاک 22 آوریل بود، هر سال هم داره برگزار میشه، که در واقع اشاره داره به همین موضوع، یعنی سرمایه‌گذاری به زمین با کاهش پلاستیک ها، کاهش مصرف پلاستیک ها. این رو اگر بخوایم تفسیر کنیم خیلی مطالب جالبی از توش در میاد.
درسته که
ما سرمایه‌گذاری برای زمین میکنیم، عملا داریم سرمایه‌گذاری میکنیم برای آینده به فرزندان خود. یعنی اگر این زمین آلوده بشه طبیعتا جای مناسبی نخواهد بود برای نسل‌های آینده. از یه طرف هم با کاهش مصرف پلاستیک در واقع دارن این موضوع رو عملا تاکید میکنن که پلاستیک ها نه تنها چهره زشتی به طبیعت داره میده، بلکه الان سلامتی ما رو هدف قرار داده. فکر نکنیم یه پلاستیک باد میبره تو طبیعت رها میشه و حالا یه چهره زشتی به طبیعت میده.
آثار مخربش قطعا دیر یا زود به خود ما برمیگرده.
بله، الان هم خب میدونید که یه سری در واقع مطالعات دانشگاهی، پژوهش‌های مستندی انجام شده که این پلاستیک ها وقتی وارد طبیعت میشن، وقتی که از طریق رودخونه ها یا مثلا منابع آبی یا خاک حتی تجزیه میشن، این تجزیه فیزیکیه، یعنی خورد میشن. اینا مثل در واقع باقی مانده گیاهی توسط میکروارگانیسم‌ها تجزیه نمیشن که تبدیل بشن به دی اکسید کربن و آب. اینها متاسفانه ریز میشن تا اونجایی که تحت عنوان میکروپلاستیک ها ازشون یاد میشه، یعنی عملا انقدر ریز میشن که حتی در زنجیره غذایی میتونن وارد بشن. من مقالات زیادی رو خوندم که در اقیانوس ها این پلاستیک هایی که از طریق رودخونه ها و مصرف به رودخونه وارد دریا میشه، اینها بعد از یه مدتی خورد میشه، ریز میشه، و انقدر ریز میشه که موجودات میکروارگانیسم ها و در واقع سلول های تکی یاخته عملا اینا رو جذب میکنن، از دیواره سلول اینا جذب میشن. وقتی وارد دیواره سلول شدن و وارد سلول شدن، متاسفانه یه سری از جانداران هستن که اینا رو تغذیه میکنن، عملا پلاستیک ها رو میبرن همراه با این تک سلولی ها و از اونجا وارد زنجیره غذایی میشه. ماهیان مختلف اینا رو سید میکنن، همینجوری در هرم غذایی در واقع پلاستیک در بدن جانداران دریایی افزایش پیدا میکنه تا نهایتا میرسه به هرم رأس قضیه که بازم خودمون هستیم. عملا ما یه سری محصولاتی رو تولید کردیم، تو طبیعت رها کردیم و نهایتا وارد زنجیره غذایی شده، دوباره برگشته سر سفره خود.
درسته. آقای دکتر علیزاده، با توجه به تجزیه ناپذیر بودن پلاستیک ها که شما هم اشاره فرمودین، جایگزین های مناسب چیه برای پلاستیک؟ اگه یادتون باشه، حالا شاید سن شما نمیدونم که چند سال هست، ولی قبلا من یادمه که مثلا مادر بزرگای ما و مادرهای ما از پاکت استفاده میکردن، یا از یک زنبیل هایی یا از یک ساک هایی برای خرید. اینطوری نبود که هر چیزی رو توی پلاستیک جدا جدا بریزن و بعد یک انبوهی از زباله ها برای یک خرید معمولی جمع بشه.
قطعا همینطوره. من یه اشاره هم کردم، ببینید سبک زندگی رو به ناچار باید تغییر بدیم. یعنی حتی دیگه ساده ترین راه اینه برای کاهش مصرف پلاستیک ها، موقع خرید حداقل کیسه های پلاستیکی کمتری خریداری بکنیم. اگر قرار بریم نونوایی، حتما یک پارچه سالم و تمیز رو با خودمون ببریم، نون رو بذاریم داخلش به جای اینکه تو پلاستیک بذاریم. اگر در واقع محصولات کشاورزی رو خریداری میکنیم، میاریم تو منزل، پلاستیک ها رو حداقل به جای کیسه زباله میتونیم استفاده کنیم.
بله.
اینها رفتارهایی هستش که ما باید به تدریج انجام بدیم برای کاهش مصرف پلاستیک. اما واقعیت قضیه موضوع در واقع میشه گفت از این محصول خیلی پیچیدگی بیشتری داره. من میخوام عرض بکنم که اگرچه همین متک تک ما نخ